اولین شب جمعه ماه محرم است، شب رحمت و مغفرت و آمرزش، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام و شب اجابت دعا. می دانید در شبهای جمعه هم گناه مضاعفه هم ثواب، یعنی اگر کسی معصیت بکنه یا اگر کسی کار مثبتی انجام بده اون گناه و اون ثواب چند برابر هست. به همین جهت ویژگی امشب آن است که خداوند آن رو این گونه قرار داده و تا سحر امشب فرشتگان ندا می دهند آیا گناهکاری هست براش طلب مغفرت کنیم، حاجتمندی هست حاجاتش رو برآورده کنیم. و بالاترین ذکری که از امروز تا فردا عصر حداقل 100 مرتبه سفارش شده صلوات بر محمد و آل محمد است. دیشب عرض شد بحث امسال ما تحلیل شعارهای عاشوراست، یعنی رجزها و شعرهایی که اصحاب امام حسین، خود امام حسین، بنی هاشم در صحرای کربلا خواندن. منتها من یه نکته رو امشب عرض میکنم، خواهش میکنم دقت کنید. ببینید آقایان، خواهران، شعار گویای هدف یک گروه و یا فرد. ما اولین شعاری که در اسلام داشتیم چی بوده؟ لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلح. پیغمبر خدا از رکوه صفا اولین شعاری که شروع کرد این بود، قولوا لا اله الا الله تفلح. شعار که به معنای نشانه و علامت، گاهی تابلوس، گاهی پرچم، گاهی نه، یه شعری، یه مطلبی، یه کلامی است که هم باید کوتاه باشه، نمیشه یه صفحه باشه، هم باید گویا باشه، مبهم نباشه، همه بفهمن، هم باید محرک باشه، تحریک کنه، هم باید هدف رو بیان کنه که ما برای چی آمدیم. یعنی یه شعار خوب کوتاه، گویاست، محرکه، معرف هدفه، هم یک شعار خوب موزون باید باشه، وزن داشته باشه که همه بتونن راحت حفظش کنن، تکرارش کنن. ببینید شما وقتی پیغمبر خدا مسجد مدینه رو میساخت یه شعاری رو گفت همه بگن. خب چند مام طول کشید ساختن مسجد، خیلی هم سخت بود، این چوبای سنگین رو می آوردن. اولا با چوب ساخته شد، با چوبای نخل. شعاری که در حین کار میدادن این بود، اللهم لا خیر الا خیر الاخره وقفر للانصار والمهاجره. یعنی هرچی خیر تو آخرته، خدایا اینا هم که دارن کمک میکنن، حالا از انصارن یعنی مردم مدینه، یا مهاجرن مردم مکه، ببخششون، بهشون لطف کن. در طول این چند ماهی که میساختن این شعار رو تکرار میکردن تو کارشون، اللهم لا خیر الا خیر الاخره وقفر للانصار والمهاجر. یه شعار. در جنگ بدر امام صادق فرمود، این روایت تو کافی است، فرمود شعار مسلمان ها این بود، یا نصر الله اقترب، یا نصر الله اقترب، یعنی پیروزی بیا، پیروزی بیا، یا نصر الله اقترب. یه شعار. در احد شعار بوده، در خندق شعار بوده، چون خود شعار گویای هدفه. ببینید در احد مشرکین شروع کردن شعار دادن، اعلو هبل، اعلو هبل، جاوید هبل، جاوید هبل بتشون بود، درود بر هبل، درود بر هبل. پیغمبر فرمود شما بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. این شعار در مقابل شعار. اونا گفتن ان لنا عزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم شما بت عزا ندارید. ان لنا عزا ولا عزا لكم. پیغمبر فرمود بگید الله مولانا ولا مولا لكم. بر وزنش فوراً سرود، فوراً بر وزنش پیغمبر الله مولانا ولا ما، کم نباید بیاره انسان تو شعار. شعار گویا محرک و خیلی هم مهمه. شما تو همین جنگ ایران و عراق عزیزان ما ببینید، من یادم یه وقتی تو جبهه به جوانی گفتم که چه انگیزه ای باعث شد شما بیای جبهه، دبیرستانی بود، گفت شعارهای آقای آهنگرا، این حرفایی که ایشون میزد، مثلا فرض کنید ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بهر نبرد بی امان آماده باش، آماده باش. شعار نشانه شعوره، نشانه هدفه، نشانه در واقع مرام. چطور الان کشورها سرود دارن؟ شما سرود جمهوری اسلامی، تمام اهداف جمهوری اسلامی تو همین سرود، از شهدا، از امام، از استقلال، از آزادی، از قرآن، همه تو همین نهفته است. پس مسئله شعار خیلی مهمه. البته گاهی استفاده منفی هم از شعار میشه ها. مثلا با یه شعار خوارج با امیرالمومنین جنگیدن و علی رو به شهادت رسوندن. چی بود شعارشون؟ لا حکم الا لله، یعنی حکم، حکم خداست، بر منکرش لعنت. این حرف خیلی قشنگیه، حکم حکم خداست. امیرالمومنین فرمود شعارش قشنگه، کلمت حق، اما استفاده ای که ازش میشه باطله. یعنی این لا حکم الا لله دارن با علی ابن ابی طالب با این شعار می جنگن. جوونا میدونید چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم شما که حالا فضای مجازی در اختیارتونه، برا هم گاهی پیام میفرستید تو واتساپ ها، تو تلگرام ها، حافظتون رو پر میکنید از حفظ مطالب، بیایید شعارهای قرآنی. من یه وقتی به یکی از مسئولین آموزش پرورش گفتم، گفتم حدود 160 تا دعا تو قرآنه، همش هم اولش یا رب یا ربنا، غالبا یکیشو همه بلدن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، شو تو قنوت میخونن، ولی 159 تاشو بلد نیستن. آقا اینو بیاید شعارش کنه تو مدارس، شعار هفته سر صف، یه هفته ربنا لا تزغ قلوبنا، یه هفته ربنا افرغ علینا صبرا، یه هفته ربنا لا تؤاخذنا، یعنی 160 تا رب و ربنا شعار قرآنی آدم یاد میگیره، دعای قرآنی آدم یاد میگیره. شعار نشان دهنده اهداف، نشان دهنده شخص و شخصیت، نشان دهنده جایگاه، نشان دهنده اون هدفی است که انسان داره براش حرکت میکنه. لذا بنده امسال این بحث رو انتخاب کردم، چون خیلی از شعارهای کربلا رو شما نشنیدید، حالا میخونم ببینید نشنیدید. من خودم این حدیث رو امروز دیدم، ندیده بودم، با اینکه مطالعاتم کم نیست، ولی امروز این روایت رو دیدم که از امام صادق معاویه ابن عمار روایت میکنه که گفتن آقا شعار امام حسین و اصحابش روز عاشورا چی بود؟ شعاری که مرتب تکرار میکردن. حالا شعرهای جداگانه هر کسی خونده براتون میگم. و شعار شما اهل بیت چیه؟ خیلی روایت جالبه در کافیه. امام صادق فرمود شعار، شعار صحیحش هم شعاره، اگه شعار میگم اشتباهه، شعار الحسینه و شعار اونا، نمیدونم کسی روایت شنده یا نه، شعار امام حسین و شعار ما روز، شعار امام حسین روز عاشورا و شعار ما اهل بیت میدونید چیه؟ فرمود یا محمد یا محمد. اللهم صل علی محمد، جالبه ببینید، یعنی نام رسول خدا این روایت در کافی مرحوم کلینیس کتاب بیش از 1100 سال پیش تدوین فرمود، شعار ما این بوده. لذا زینب کبرا هم رو بلندی وا فریاد زد نام رسول خدا رو، اول دو گودی قتلگاه هم نام رسول خدا رو فرمود. این شعار ابی عبدالله روز عاشورا بوده و شعار ما اهل بیت هم اینه. خب ببینید آقایان عزیز، خواهران، شعارهای کربلا از اصحاب من شروع میکنم اول، بعد شبای آخر میرم سراغ بنی هاشم و خود ابی عبدالله. یکی از شعارهایی که امشب میخوام بگم و خیلی قشنگه، عرض کردم شاید نشنده باشید حتی یک بار این رو، چون کمتر مطرح شده اینها، شعار ابو سمامه سیداوی است یا ساعدی. ابو سمامه یه آقایی است که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود، تو صفین در جمل جزء اصحاب امیرالمؤمنین با دشمن جنگید، یک شخصیت دلاور، شجاع، با ذکاوت. مسلم ابن عقیل که اومد کوفه رفت باش بیعت کرد، وقتی دید مسلم رو گرفتن و به شهادت رسوندن با یه سختی از کوفه اومد بیرون، خودش رو کربلا رسوند خدمت ابا عبدالله علیه السلام. این ابو سمامه، سمامه با سه نقطه که اسم اصلیش هم عمره، منتها کنیش ابو سمامه است. ابو سمامه همون کسی است که من عبارتش رو بخونم برای شما، حیفه. ظهر عاشورا موقع اذان اومد خدمت ابی عبدالله. خوب دقت کنید عبارت رو، ببینید ادبش رو، ذکاوت و فهمش رو. گفت یا ابا عبدالله نفسی لک الفدا، آقا جون جونم فدات، قربونت برم، به تعبیر خودم، لا والله لا تقتل حتی اقتل، به اون خدایی که بهش اعتقاد دارم تا من کشته نشم شما یعنی کشته شدن شما رو نخواهم گذاشت اتفاق بیفته، من باید قبل از شما کشته بشم. یعنی چی؟ یعنی این حرفی که میزنم دنیا بدونید از رو ترس نیست، نمیخوام شهادت رو عقب بندازم، نمیخوام بگم حالا مثلا نرم جبهه، نه، لا والله به خدا قسم لا تقتل حتی اقتل، شما کشته نمیشی مگر اینکه من قبل از شما شهید بشم. درست شد؟ فکر میکنید چی میخواد بگه؟ اومده با این قشنگی با این زبون داره حرف میزنه. گفت آقا جون فقط یه خواهش دارم، یه آرزو دارم، دلم میخواد این آرزوم برآورده بشه. ببینید، و احب ان القى ربي وقد صليت هذا الصلاه، آقا موقع اذان ظهر شده دلم میخواد یه نماز دیگه بخونم، یه نماز دیگه بخونم. جوونا اینا حرف داره، اینا حرف داره. امروز یه آقای آمده بود پیش من میگه آقا پسر ما خیلی به اهل بیت علاقه داره. گفتم خب الحمدلله. او 40 پیاده میره. گفتم الحمدلله. گفت پا منبر شما میاد. گفتم الحمدلله. گفت خیلی تعریف کرد اینطور اینطور از اهل بیت، فقط حاج آقا نماز نمیخونه. خب خرابش کردی دیگه. گفتی 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 این خونه خیلی خوبه، کابینت داره. باشه، عرض بکنم که فرش هم داره، کاشی هم داره، خب همش لازمه، ولی خب ستون نداره، بنیان نداره. این خیلی مهمه جوونا. این آدمی که عاشق شهادته اومد گفت آقا من یه چیز دوست دارم، آخرین آرزوی من اینه. من یه وقتی یه آقای یه کتاب میخواست بنویسه، نمیدونم نوشتم یا نه، اومد پیش من تحت عنوان آخرین نمازها، کسایی که نمازو خوندن بعد شهید شدن. جمع کرده بود موارد زیادی، مثل حجر ابن عدی وقتی خواستن اعدامش کنن گفتن آرزو نداری؟ گفت چرا، بذارید دو رکعت نماز بخون، نماز بخون شهید شد. خبیب از اصحاب پیغمبره، چوبه دارو آماده کردن، ابو سفیان او رو تو مکه اعدام کرد، اعدامش کنن، گفت صبر کنید دو رکعت نماز، نماز خون به شهادت رسید. اینا رو جمع‌آوری کرده بود، تعدادش هم کم نیست. گفت آقا دلم میخواد. امام حسین فرمود ذکرت الصلاه جعلک الله من المسلمین، نماز رو گفتی، خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده، باشه خودت برو به دشمن بگو آتش بس، آتش بس بدن ما نماز بخونیم. آمد و به یکی از این نیروهای دشمن گفت ابی عبدالله تقاضای آتش بس کرده به اندازه نماز. میدونید نماز جنگ نماز خوفه، نماز خوف دو رکعته، یعنی شکسته است. نماز ظهر و عصر هر دوش، نماز خوف اصلا شکسته است. یعنی توی کربلا ابی عبدالله نماز خوف خون، اگرم به جماعت بخونن امام میسته جلو، یه رکعت و یه گروه اقتدا میکنن، یه گروه پاسداری میدن. اون گروهی که یه رکعت رو اقتدا کردن رکعت دوم خودشون میخونن، میرن جای اونا، اونا میان رکعت دوم به امام اقتدا میکنن. یعنی در واقع هر گروهی یه رکعت نماز امام رو میخونه، یه رکعت نماز خودشو. نماز خوف با این سرعت خونده میشه، وقتی نمیگرفته. آمد و یکی از اون افراد بیدین سپاه دشمن اومد به عمر سعد و پیغام داد و گفت که نه، ما اجازه نمیدیم به ابی عبدالله بگید نماز شما قبول نیست، نماز شما قبول نیست. که حبیب ابن مظاهر وارد جنگ شد و ابی عبدالله نماز رو خواند. بعد از نماز ابو ثمامه اجازه گرفت بره میدان. اینو میخوام عرض کنم آقایان عزیز، خواهران گرامی، جوانها، ببینید شروع کرد سه بیت شعار دادن. تو این شعارش اول این مصیبت رو به پیغمبر تسلیت گفت، بعد این مصیبت رو به حضرت زهرا تسلیت گفت، بعد این مصیبت رو به همه عالم، نه مسلمونا، اهل غرب و شرق تسلیت گفت، بعد تو این رجز گفت مردم کسی رو دارید میکشید که بهترین آدم روی زمین الان، یعنی ما از او دیگه بهتر رو زمین نداریم. پسر پیغمبر، تنها نوه پیغمبرم هست که در روی زمین نوه پسری باقی است، چون بقیه محمد حنفیه، دیگران فرزندان امیرالمومنین نوه پیغمبر نبودن، تنها فرزند دختر پیغمبره. و دقت کنید جمله رو، این شخصیت خزانه و دارنده علم الهی است. یعنی تو سه تا رجز تسلیتشو گفت، محبتشو گفت، امام حسین رو معرفی کرد، صفات ابی عبدالله و اهل بیت رو گفت. حالا من شعراشو بخونم بعد اون برداشتی که عنوان بحث ماست خدمتتون میگم. گفت عزاء لآل المصطفی و بناته، تسلیت به آل مصطفی و فرزندانشون. الا حبس خیر الناس سبت محمد، اللهم صل على محمد. تسلیت برای کشتن بهترین مردم، خیر الناس، یعنی دو تا معرفی از امام حسین کرد، نوه پیغمبر، بهترین مردم، یک. دو، عزاء لزهراء النبی و زوجها، تسلیت دوم به زهرای مرضیه و همسرش امیر المومنین. خزانت علم الله من بعد احمد، خزانه علم الهی، دارنده علم الهی. بیت سوم، عزاء لأهل الشرق و الغرب کلهم، نباید به مسلمان تسلیت گفت، به همه. آنتوان بارا دیشب گفتم تو این کتاب الحسین فی الفکر المسیحی میگه کی گفته ابی عبدالله متعلق به مسلمان است؟ ابی عبدالله متعلق به تمام آزادگان عالم. گاندی هم از او تعریف میکنه، آنتوان بارا هم از او تعریف میکنه. شخصیت های یه هندوی شعری گفته درباره ابی عبدالله که یه وقتی اومده بود این شاعر قم، این شعر رو خون توی جلسه من بودم که مضمون شعرش اینه، من شعر رو حفظ نیستم، مضمون شعرش اینه، گفت حسین جان ما هندوها رو آتش میزنن بدنمونو وقتی مردیم دفن نمیکنن، رسم دیگه، آتش میزنن خاکسترش رو به باد میدن، من وصیت میکنم اگر من مردم و خاکستر من رو بعد از آتش زدن خواستن جای بریزن، بیان کربلا و این رو در واقع در کنار مزار تو قرار بدن که محبت من به تو روشن بشه. این تو اشعارش، این تو جلسه که بودیم اومد. خب ببینید این تسلیت سوم، عزاء لأهل الشرق والغرب کلهم و حزنا علی حبس الحسین المصدق و مصیبت بر حبس ابی عبدالله. این سه بیت رو عرض کردم، شاید کمتر مطرح شده. سه تا تسلیت، دو تا معرفی از امام حسین و بیان اون محبتی که به ابی عبدالله داره. یه چند نفری رو کشت و بعدم شهید شد. ظاهرا ابی عبدالله بالا سرش نیامده، چون این حرف درست نیست که ابی عبدالله بالا سر همه شهدا اومده، اصلا نشد، امکانش نبود. مرحوم سماوی در ابصار العین میگه 9 یا 8 شهید ابی عبدالله اومده بالا سرشونو. خب ابو سمامه کشته شد. جوانان، آقایان، خواهران، برداشتی که من از این شعار میخوام بکنم اینه، ما باید نسبت به اهل بیت وظایفمون رو انجام بدیم. وظایف ما چیه؟ پیغمبر خدا فرمود شما نسبت به اهل بیت من 4 تا وظیفه دارید. هر کسی این 4 تا رو انجام داد، من پیغمبر روز قیامت شفاعتش میکنم. من پیغمبر روز قیامت دستشو میگیرم. ببینید اهل بیت که میگم، 2 تا آدرس بهتون بدم، آدرس ساده میدم که همتون حفظ بشید. قرآن سوره 33 آیه 33، کد دیگه 33 33، سوره 33 سوره احزاب، آیه 33 آیه تطهیره، یاد بگیرید اینو. سوره چند؟ 33 آیه 32، 2 تا 33، سوره 33 آیه 33 یعنی سوره احزاب آیه تطهیر. آقایون باز کنید قرآن امشب، بالاخره یه خورده ادبیات عرب خوندید، یه کمی بلدید. در این سوره آیه 33 حدود 20 تا ضمیر جمع مؤنث اومده، یعنی خطاب به زنهای پیغمبره، کن، هن، کنتن. وسط این 20 تا ضمیر یه مرتبه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، میشه ضمیر مذکر. معلومه این اهل بیت منظور زنهای پیغمبر نیستن، معلومه این آیه اصلا به قول علامه طباطبایی مثل یه دوری وسط این آیه قرار. خب بعضیا اشکال میکنن، میگن این آیه چرا اینجا اومده؟ اتفاقا دقیق وسط خطابهای مؤنث یه مرتبه خطاب مذکره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه شریفه برادران عزیز شیعه و سنی نوشتن، 6 ماه تموم پیغمبر می اومد در خونه حضرت زهرا این آیه رو میخوند صبح به صبح، انما یرید الله لیذهب. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، هر چی منبر میرفت اولش همین آیه رو میخوند. این آیه رو 6 ماه شعار پیغمبر در خونه حضرت زهرا بود. اتفاقا روز عاشورا این قصه رو بگم، جالبه، وجود مقدس ابی عبدالله صبح بود، اول صبح بود، تازه هنوز جنگ شروع نشده بود، ایستاده بود. خب یه گودالهایی کنده بودن از یه طرفی که پشت خیمه بود دشمن نتونه حمله کنه، داخلش هم هیزم ریختن، آتیش هم زده بودن که بالاخره دشمن نتونه از اینجا نفوذ کنه. یکی از این خبیثای دشمن به نام عبدالله ابن حوزه و با یکی دیگه محمد ابن اشعث. محمد ابن اشعث همون کسیه که دیشب گفتم مسلم ابن عقیل رو دستگیر کرد و او رو تحویل ابن زیاد داد، که خواهرش هم قاتل امام حسن مجتبی است، اون جعده خواهر ایشونه. محمد ابن اشعث و عبدالله ابن حوزه اومدن جلو، عبدالله ابن حوزه رو کرد به امام حسین گفت هان آقا برای خودتون آتش درست کردید، عجله نکنید، ما شما رو میکشیم، شما به آتش ملحق میشید. جسارت کرد. ابی عبدالله یه نگاهی کرد، نفرینش کرد، عرضه داشت اللهم حزه به نار، خدایا اینو با همین آتش بسوزون که حرمت ما رو منکر شده. اتفاقا همون لحظه پای اسبش لغزید، افتاد تو این آتش، به درک واصل شد. محمد ابن اشعث دید این صحنه رو، رو کرد به امام حسین، حالا به جای اینکه درس بگیره گفت یا ابا عبدالله، الله این تعبیر منه، این تصادفی بود دیگه، اینطوری شد، فکر نکنید شما نزد خدا حرمتی دارید، شما پیش خدا احترامی نداری. امام حسین فرمود چرا احترام نداریم؟ مگه تو این آیه رو نشنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اهل البیت ماییم. وقتی پیغمبر گرامی اسلام، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا، پنج تای دور هم جمع شدن، جبرئیل هم اومد، ام سلمه اونجا بود، گفت یا رسول الله منم بیام قاطی شما، منم بشم مثلا بشیم ششمی. فرمود ام سلمه تو همسر منی، تو زن خوبی هستی، اما نه، اجازه نداد. اهل البیت منحصر در پنج تنه و سرایت پیدا میکنه به سایر ائمه، یعنی بعدش امام سجاد، امام باقر، تا امام زمان ارواح نافدا. تا این حرف محمد ابن اشعث زد، امام حسین او رو نفرین کرد و تو نقلا دارد عقربی اومد همونجا پاشو گزید، زخم شدیدی شد، آخرش هم با همین زخم به درک واصل شد، نتونستم کربلا بجنگه. حرمت اهل بیت، من دو تا آدرس فقط دادم، یکی سوره احزاب آیه 33، یکی هم حدیث ثقلین. حدیث ثقلین حدیثی است که شیعه و سنی نقل کردن، قرآن و اهل بیت. جوانها، رسول خدا از من و شما راجع به اهل بیت 4 تا وظیفه خواست. فرمود من پیغمبر قول میدم، ضمانت میکنم، اگر کسی این 4 تا وظیفه رو انجام بده، من روز قیامت شفاعتش میکنم. بذارید براتون بگم حدیث. اربعتون انا شفیع لهم یوم القیامه. بسم الله. اونایی که میخواد شفاعت رسول خدا، که گفتم نامش روز عاشورا شعار امام حسین بوده، نامش شعار امام زمان، امام صادق فرمود شعار اونا، شعار ما نام رسول خداست. بدونید پیغمبر، امیرالمومنین فرمود اونقدر من پیغمبر رو دوست دارم و دنبال رو به پیغمبرم، مثل عبد که عبد من عبیده، اینطور. حالا این پیغمبر میفرماید این 4 وظیفه رو شما راجع به اهل بیت من انجام بدید، من شفاعت میکنم. چیه؟ 1، المعین لاهل بیتی، اهل بیت منو یاری کنید. چجوری یاری کنیم؟ همین الان یاریه، شب دوم محرم. من یادم سابقا مثلا 20 سال 25 سال پیش، وقت ما منبر میرفتیم تبلیغ، میگفتیم که از شب ششم هفتم مجلس ها رونق میگیره. من خودم یادمه، میگم از شب ششم هفتم یواش یواش راه میفته. آقا شب دوم این جلسه از جا نیست. چیه؟ کدوم قصه؟ همم جوان، همتونم یا محصلید یا دانشجوید، ایام بیکاری که نیست، سال تحصیلی است. این خود این حضور، خود این که آقا مدده میاد میخونه، شما ناله میزنی، همراهی میکنی، عشق میریزی، مجلسشو گرم میکنی. این امشب خدمت حضرت آیت الله عظمای زنجانی بودم تو حرم، قبل از منبر یا بعد از منبر یادم نیست، ایشون یه جمله فرمود، فرمود آیت الله آسد عبدالهادی شیرازی یه شب خواب دید، دید ابی عبدالله علیه السلام نشسته، یه دفتری هم جلوش بازه، یه آقایی هم اونجاست. ابی عبدالله به اون شخص فرمود اسم فلانی رو خط بزن. ایشون روزخون ما نیست. خط زده. آسد عبدالعادی میگه من میشناختم این آقا روزخون بود، منبر میرفت. بعد فرمودن اسم سید جعفر شیرازی رو بنویس، ایشون روزخون ماست. باز آقای عبدالهادی میگه اتفاقا این سید جعفر روزخون نبود، درس میگفت، تدریس میگه، هیچ وقت منبر نمیره. تعجب کردم. آیت اللهیشو بری اسم اون اولی رو نفرمود، فرمود از خواب که بلند شدم رفتم اول پیش سید جعفر شیرازی، گفتم مگه شما روزه برای ابی عبدالله میخوان؟ گفت بله، من سالی دو سه مرتبه گاهی خانواده خودم رو جمع میکنم، گاهی تو جلسات درسم بالاخره یه یادی از ابی عبدالله علیه السلام میکنم. گفتم من یه همچی خواب دیدم، رفتم اون آقارم پیدا کردم، دیدم اون آقام از روزخونی ابی عبدالله اومده بیرون و یه کار اداری اون زمان مشغول شده بود توی یکی از ادارات و دیگه منبر و روزه نمیرفت. ایشون وقتی این جمله رو فرمودن اشکشون گرفت، فرمودن که من به ایشون گفتم، گفتم حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی نواراشون هست. خب ایشون مرجع بود، صاحب رساله بود. عرض میکنم که روز عاشورا که میشد 3-4 ساعت پر روزه مینشست، تمام که میشد میرفت داخل اتاق زن و بچه‌شو جمع میکرد، فهم میخوام روزه بخونم. یکی از رفقا نوارشون آورد برا من، هنوز هست، ایشون خودش روز عاشورا روزخون ابی عبدالله میشه. این مقام مقام کمی نیست. شما مقام معظم رهبری که جمع‌آوری شده روزه هاشونم توی نواری من دارم گاهی گوش میدم. ببینید در نماز جمعه تهران در جاهای متعدد مقیدن ایام محرم روزه برای ابی عبدالله، این افتخاره. معین اهل بیت با اشکتون، با حضور در مجلستون، با نماز اول وقتتون، با زینت اهل بیت بودن، با اخلاق نیکوتون، بگن به به ببینید های مجلس امام حسین میان بیرون چه خوش اخلاقن، چقدر خوش برخوردن، چقدر نیکوان، چقدر عرض میکنم که مؤدبن، ادب حسینی، تربیت حسینی. این یک. دوم فرمود القاضی لهم حوائجهم. دومین گروهی که، دومین ویژگی که راجع به اهل بیت من دارید، حاجات اونا رو برآورده کنید. خب الان من و شما چه حاجتی از اهل بیت میتونیم برآورده کنیم؟ یاری کردن دین، کمک به حرمشون، کمک به زائرشون، خمسمونو بپردازیم. کسایی که تو مسیر اهل بیت کار میکنن، من احبنا احب شیعتنا، هر که ما رو دوست داره شیعه های ما رو باید دوست داشته باشه. اینم دوتا. سوم، رسول خدا در این روایت نورانی فرمود المعین لهم، القاضی لهم حوائجهم، المحب لهم به قلبه و لسانه. اهل بیت منو دوست داشته باشید، محبتشون تو قلب، نشینید با شبهه هایی که میکنن، میخوان اعتقادات رو سست کنن، یعنی چی عزاداری میکنیم؟ دیشب گفتم اینا رو، نه آقا توجه نکنید، این مکتب باید گرم بمانه. دشمنا میخوان جای این محبت، محبت حرام بیارن، جای این محبت، محبت کاذب بیارن، جای این عشق، عشق مجازی بیارن. نگذارید. محب. و چهارم، عذاب با انهم به یدهی، با دستتون از ما حمایت کنید، حضور پیدا کنید، در صحنه باشید، ولی زمان رو تنها نذارید، علما رو تنها نذارید، از دین حمایت کنید. این میشود در واقع محبت و ویژگی اهل بیت. خب این شعاری که امشب گفتم شعار ابو ثمامه سیداوی، ای کاش این دوستانی که حالا مسئول این برنامه هستن این شعارهایی که ما میگیم شبا یا مکتوب کنن یا قبلش یا بعدش، بالاخره در اختیار باشه، تو ذهن دوستان بمانه. این سه بیت شعری که امشب از ابو ثمامه خواندیم و موضوع نمازش و موضوع عاشق ابو عبدالله بودنش و محتوای شعرش رو خدمت شما گفتیم. خدایا به آبروی این اصحاب، آقایون میدونید ابی عبدالله سید الشهداست، شهدای کربلا سادت و شهدا، حدیث داریم اونا سادات و شهدان، ابی عبدالله سید و شهدا، پس همه اینا بزرگن به حق سید و شهدا و به حق سادات و شهدا، یعنی شهدای کربلا، قسمت میدیم ما را از این خاندان و از درب خانه شون و از مکتبشون جدا مگردان. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب شب جمعه است یه بار دیگه به نیت شهدا السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب سلام ما بخاک کربلای تو سلام ما به صحن و بارگاه تو همون خاکی که روز دوم محرم مثل فردایی درش فرود آمد سلام ما به زینب و سکینت سلام ما به تل زینبیت سلام ما به نام دل ربای تو نمیدونم این اسم حسین چرا انقدر قشنگه چرا انقدر زیباست سلام ما به نام دل ربای تو سلام ما به آخرین وداع تو آقا جانم سلام ما به جسم پاره پارت سلام ما به طفل شیر خارت مثل فردایی یه وقت خاک کربلا پیدا شد سرزمین کربلا نمایان شد خاک شهیدان شد عیان ای ساربان محمل مران با ما سرود خون بخوان جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم زینب آمد برادر غم دلم و گرفت اندوه چهرم و گرفت این سرزمین چه سرزمینیه فرمود ها هنا مهد تر حالنا و مسفک و دماینا همین جا محل شهادت ماست همین جا خیمه ها رو نصب کنید یکی یکی خیمه ها نصب شد اصحاب پیاده شدن یکی فردا غم زینب رو گرفت اشک جاری شد اومد پیش ابی عبدالله گفت برادر نمیشه از این سرزمین بریم فرمود نه زینبم اینجا محل و نشرنا و محشرنا همین جا رو پیغمبر به من نشان داده خاک کربلا محل شهادت ماست یکی دوم محرم بود یکی هم شب عاشورا بود وقتی ابو عبدالله خبر از شهادت داد اونجا اومد جلو برادر نمیشه برگردانی ما رو برادر نمیشه امشب زینب زیر خاک بره اما یرفا رو نشنوه با این تفاوت که شب عاشورا گریبان چاک داد دستها رو به صورت زد برادرم حسینم هر کجا نشستید یا حسین